بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 310، مورخ 27/2/88.
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در رابطه با مبحث گذشته سه نکته کوتاه که مناسب با این مبحث است اشاره می کنیم و بعد وارد بحث جدید میشه. نکته اول این است که قبلا هم اشاره کرده ایم حقوق غرب چه رومی جرمنی چه کامنلو تمام عقود رو تعهد و التزام می دانن ولی در حقوق اسلامی عقود بر دو قسم است: عقود تملیکی داریم و عقود التزامی مثل کفالت مثلا. خب با این نگاه نکته اول این است که مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در کتاب محاضرات فی فقه الامامیه جزء دوم صفحه 67 وقتی عقد رو تعریف می کنند به شکلی تعریف می کنند که با نگاه حقوق غربی مناسب تر است تا حقوق اسلامی. ایشون می‌فرماید العقد شد احد الالتزامین و عقده بالآخر. عقد یعنی چی؟ قرارداد یعنی چی؟ می‌فرماید قرارداد و عقد بستن یکی از دو التزام و ربطش به دیگری است کأنه مدرسه نجف مطلق عقود رو دو التزام فرض کرده که از طرف موجب و قابل هر دو تعهد التزام، این التزام به اون التزام بسته شد میشه عقد. این نگاه غربی است. در حالی که خود مدرسه نجف قبول دارد که قسمت زیادی از عقود نقل ملک است، مثل بیع و اجاره، و برخی از عقود التزام است، مثل کفالت. لذا این تعریفشون از عقد تمام نیست. تعریف محقق اصفهانی ادق از تعریف مدرسه نجف است که می فرماید العقد هو القرار المرتبط به قرار آخر، که قرار اعم از التزام و تملیک میشه. این نکته اول که تعریف مدرسه نجف از عقد با این عقیدهی که خودشون دارن و ضرورت فقه اسلامی است، یه مقداری تعریف ملائم و مناسب نیست. اصلا تملیک نه التزام. التزام یعنی تعهد میکنه که کاری رو بعدن انجام بده. در باب به اینجوری نیست. خود صیغه به انشاء تملیک، یعنی تملیک واقع شد، نه که تعهد میکنه که بعدن تملیک کنه. شیخنا تملیک، ایجاد تملیک، یا التزام یعنی تعهد بستن. تعهد متعلق میخواد، من تعهد میبندم که فلانی رو بزنم، یکی بزنم تو گوش فلانی، یه نوع تعهده. تعهد میبندم که تملیک کنم، که تملیک بکنم، اون میشه تعهد به تملیک. عقد بی تعهد به تملیک نیست، خودش تملیکه، لذا عقد بی التزام نیست. پس اگر ما مطلق عقد رو تعریف کردیم، گفتیم شد و التزامن به التزامن، یعنی عقود التزام فرض کرده ایم، درست نیستش. نکته دوم این است که ما اشاره کردیم برخی از حقوق دانان میگن بیع گاهی عقد تملیکی است، بیع جزئی خارجی، گاهی بیع جزء عقود عهدیه و التزامیه، اونگاه که مبیع کلی فی الذمه باشه. این از بعضی از حقوق‌دانان نقل کرد. در برخی از کلمات مرحوم ناینی در منیت و طالب جزء اول صفحه 33 112 و تقریرات مرحوم آملی از مطالب مرحوم ناینی جلد 1 صفحه 81 ایشون می‌فرماید بیع مطلقا از عقود عهدیه. شما عبارتهای مرحوم ناینی رو نگاه کنید بعد توضیح بدید برای ما آیا مقصود ایشون از عقود عهدیه اونجا روشن میشه. همین اصطلاح حقوقدانان است و تعریفی که ما گفتیم عقد یا تملیکیست یا عهدیست. پس مرحوم ناینی مطلق بیع رو حتی بیع جزئی رو جز عقود عهدیه میدانه، یعنی چیزی فراتر از این مطلب این حقوقدان میگه ایشون، یا نه اصطلاح عهدیه در کلام مرحوم ناینی اصطلاح دیگر اصلا، برای که توهم پیش نیاد فردا باز یک حقوقدان دیگری کلام مرحوم ناینی رو پیدا نکنه بیاد تیتر بزنه آقا مرحوم ناینی شما بالاتر از ما گفته. ما گفتیم اگه مبی کلیه فی الذمه از عقد بی میشه از عقود عهدیه، مرحوم ناینی فرموده مطلقا عقد بی از عقود عهدیه است، اصلا انشای تملیک نیست. وقت بعد تعریف خود مرحوم ناینی که انشای تملیکه، که اینجا اصطلاح مرحوم ناینی رو ببینید، عباراتشون رو مطالعه کنید، به نتیجه میرسید که مقصودیشون از عهدیه چیز دیگر است غیر از این اصطلاحی که حقوقدان‌ها دارن. اینم نکته دوم که مراجعه میکنید بعد توضیح میدید ما استفاده میکنیم. نکته سوم این است که زیر نظر تلمیز شهید صدر حفظه الله یک کتاب مبسوطی چاپ میشه تحت عنوان موسوعة الفقه الاسلامی. در این کتاب جزء پنجم اجیر خاص و اجیر عام تعریف شده است. تعریف رو ببینید، گفته می شود اجیر خاص هو الذی تستأجر منفعت الشخص فی مدت معینه. خب این تعریف درست است برای اجیر خاص. اجیر خاص کسی است که منفعت شخصیش در مدت معینه اجاره داده می شود، همون تعریفی که توضیح دادیم و گفت. بعد میگه و یقابله الاجیر المشترک، مقابل اجیر خاص اجیر مشترک است. ما اجیر مشترک رو تعریف کردیم، اجیر مشترک کسی است که این دوتا قید رو نداره یا یک کدام رو نداره، یعنی منفعت شخصیش اجاره داده میشود مدت نداره، یا منفعت مدت داره قائم به شخص نیست، این میشه اجیر عام. حالا ایشون میگه و یقابله الاجیر المشترک، مقابل اجیر خاص اجیر مشترکه. اجیر مشترک چیه؟ و هو من یعمل لعامة الناس. اجیر مشترک یعنی کسی که برای عموم مردم کار میکنه، اجیر خاص یعنی مستخدم ویژه است مثلا، و اجیر مشترک یعنی کسی که به هر کسی سر گذر نیست، در کسی آمد گفت بیا برای من کار کن، میگه چشم، این میشه اجیر مشترک.
اونی که استفاده نمیشه حالا برای میگه غلط باشه یا صحیح، اما از کسمت هر رو مقابل اون
خب همین دیگه، یعنی اشکال چند اشکال وارد ویژن، یکی کو تقابل و یو قابله، اون اجیر خاص دو تا قید داره، مقابلش اینه که اون دو قید نباشه یا احد القیدین نباشه دیگه. اگه اون خب بسیار خب مقابله درست میشه، اما اگه اینجور باشه و هو من یعمل لعامت الناس اصلا مقابله درست نمیشه دیگه. پس اگه اینجور باشه اجیر مشترک کسی است که برای عموم مردم کار میکنه، اجیر خاص هم اینه کسی که مستخدم شخصی است. خب معنای این میشه دیگه. این چطور تقابلی است بین این دو قرار داده شده؟ هرچه فکر. بعدم جالب هفتش تا منبع، به جواهر جلد چندم صفحه چندم مراجعه کنید، به کجا صفحه چندم جلد چندم مراجعه کنید، به نمیدارم کجا صفحه چندم جلد چندم مراجعه کنید. بالاخره این تقابل یه تقابلی است که علت ظاهر فیه مافیه و این بزرگان اگه خودشون گرفتارن خوبه بالاخره یه جوری این کارا رو دست هر کسی داده نشود، مخصوصا که این موسوعه ها خیلی زود جاشو باز میکنه. یعنی الان ما در بین مذاهب مختلف اسلامی و غیر اسلامی افراد حوصله ندارن خیلی به کتابای عرض کنم طرف مقابل برن خوب مطالعه کنن و دقت کنن هوا هوا کنن مطالب رو، لذا همش دنبال ساندویجی میگردن به قولی آقایون امروزی که مطلب ساندویجی و آماده باشه و خیلی زود نگاه کنن استفاده کنن. این موسوعه ها که کتابای دائرة المعارف خیلی زود جا میفته برای سایرین، حالا در خود افراد محقق خیلی بینا رجوع نمی کنن بالاخره او خیلی دردی ازشون دوا نمی کنه، باید به کتابای اصلی مراجعه بشه، اما پیروان سایر مذاهب برای که بفهمن اجیر خاص و اجیر عام در فقه شیعه کیه و چی است و خصوصیات شیعه معمولا به این موسوعه ها نگاه می کنن. حقوقدانان غربی که بخوان از فقه شیعه استفاده کنن این موسوعه ها خیلی جا میفته، مخصوصا تا حالا موسوعه های درست درمون این تو فقه شیعه نبوده، لذا خود این موسوعه خیلی جا افتاده. و کم له من اغلاط، بالاخره این یکی بود به این مناسبت ما گفتیم کم له من اغلاط که خیلی خوبه یک جلساتی گذاشته بشه، نه سمینار بذارند و باز کلی دخل و خرج و دعوت و پول و بریز و باش، نه جلسه آخوندی بذارن 7-8 نفر رو دعوت و محقق و دعوت کنن بگن آقا کتاب رو نقد کنید، این نوشته رو که چاپ شده خیلی هم نطاق واسعی پیدا کرده نقدش بکنید از نگاه‌های مختلف منظارهای مختلف. ضمن این که نمیخوایم ارزش کار رو بکاهیم، دقت داشته باشید کار موسوعه کار سختی است، کار بسیار مشکلیه، بالاخره زحمت زیاد میخواد، اما همچه اشتباهات فاحشی در یک همچه مجموعه هایی بالاخره پذیرفته شده نمیباشد. بسیار خوب، این سه نکته بحث اجیر خاص و اجیر مشترک تمام شد. مسئله 23 طبق تقسیمات ما از احکام اجاره مسئله ایست که حضرت امام به عنوان مسئله 30 در تحریر الوسیله مطرح می کند. خلاصه این مسئله این است که امر مستاجر فرض کنید ماشین زید رو روز شنبه برای منفعت خاصی اجاره میکنه، میگه ماشین رو اجاره کردم برای رفتن از قم به تهران مثلا، در روز موعود مستاجر این ماشین رو در منفعت دیگری به کار میگیره، به جای رفتن از قم به تهران از قم میره به عراق با این ماشین مثلا، بالاخره موضوع مسئله این است که مستاجر شخص یا شیء رو برای منفعت مخصوصی اجاره کرده است، در آن وقت مخصوص آن شخص یا شیء رو در عمل مغایر و منفعت مغایر به کار میگیره. اینجا این مست مستجر حکمش در این بکارگیری چیست؟ ماشین رو اجاره میکنه، وانت رو میگه میخوام باش سبزی حمل کنم. خب طرفم به عنوانی که حمل سبزی است به قیمتی به اجاره میده، بعدم معلوم میشه ماشین رو برده باش آجر حمل کرده، سیمان حمل کرده، مثلا منفعت مغایر متفاوت با اون منفعت است. بالاخره حالا ماشین رو مستاجر آورده تحویل داده، خب اینجا حکمش چیست؟ نه دیگه، بحث اینه که نه دیگه، بحث اینه اینجوری نیست. حالا در شخص یه مقدار علم و جهلش بعدن ممکنه دخالت داشته باشه، حالا شیء و برسیم بعد به شخصم رسیده میشه. نه دیگه، بدون اطلاع طرفه ماشین رو اجاره کرده، میگه سبزی باش حمل میکنم، بسیار خوب. بعد ماشین رو آورده، معلوم میشه باش آجر حمل کرده، مثلا اختلاف قیمت هم حالا داره یا نداره، هر کدام بالاخره ببینیم چجوریست. بعد بله صور مختلف میشه. اینجا دقت کنید، حکم تکلیفی مسئله روشن است، بر این عمل مستجر تصرف غاصبانه صدق میکنه، به خاطر این که مستجر در این اجاره آن چرا که مالک شده بود عمل مذکور در عقد بوده است، این عملی رو که استیفا کرده است مالک نبوده، لذا تصرف غاصبانه است در ملک غیر و جایز نیست. این که حکم تکلیفیش روشن. نسبت به حکم وضعی زمان، اینجا بین علما و فقها اختلاف است. میشه گفت چهار قول در مسئله وجود دارد. حالا این دیگه عرف، اینا دیگه مثال، اینا مباحث عرفیه. سنگ و آجر تقریبا مثل همه است، رضایت او رو احراز کرده است. نه در عقد گفته سنگ، ولی ممکنه مطمئنه که رضایت او با آجر هم تعلق میگیره. بین سنگ و آجر خیلی تفاوتی نیست، یا آجر منفعت اخف مثلا او خوشحالم میشه وقتی بفهمه به طریق اولا مثلا چنینه، اونا رو بذارید کنار، جایی که بالاخره روشنه یا اطمینان به رضایت داره یا به نحوی تغایر عرفی بین اونا نیست. میگه برای سیمان اجاره کردم بعد کیسه گچ باش بار میزنه، خیلی تفاوتی نداره، عرف مسامحه قائله، اونا رو بذارید کنار فعلا. بالاخره مواردی که محرز دو تا منفعت متغایره، مقصود اینجاست. قول اول در بحث زمان، قول مرحوم سید صاحب عروه است، ایشان قائل است در این مسئله آقای مستجر ضامن دو اجرت می باشد. اجرت اول اجرت المسماس چه در عقد مطرح شده؟ که کرایه از قم تا تهران فرض کنید 50,000 تومان اینو باید دو دستی تقدیم صاحب ماشین بکن. اجرت دوم اجرت المثل از قم تا عراج که منفعت دوم است، او رو هم باید به صاحب سیاره پرداخت. دو تا اجرت مستقیم
مادراتش رو
نه دیگه، اون میشه 80 تومان فرضاً قم تا عراق هم مسافت بیشتر از قم تا تهران میشه 80,000 تومان پس یه اجرت المسما باید بده 50,000 تومان که از قم تا تهران کرایه ماشین بود، کرایه دوم هم 80 تومان از قم تا عراقه. فرض بفرمایید در سایر مثال ها ماشین را آورده گفته بود سبزی باش بار میزنم، سنگ باش بار زده، یکی اجرت المسمایی که در عقد گفته شده آقا ماشین رو اجاره بهت میدم روز شنبه سبزی باش بار بزنی به 30,000 تومان، خب اون 30,000 تومان رو میگیره اجرت المسمای عقد. دوم این ماشین روز شنبه باش سنگ بار شده است، 50,000 تومان هم اجرت سنگبار کردن ماشینه، 50,000 تومان هم میگیره، 1,000 تومان و 50,000 تومان مستأجر باید به صاحب ماشین پرداخت کنه. آقا میگن نمیچستن. بله بله
بله
مرحوم ناینی بعد از اینکه سید صاحب عروه این در اون در میزنه استدلالش هم ذکر میکنه اینا، مرحوم ناینی یه جمله داره خیلی دیگه یه خط قرمز رو همه یه عرفای رو قول مرحوم سید میکشه، بعضی که دلیل ایشون و عرفای ایشون رو در عروه هست مرحوم ناینی حاشیه میزنه و هوش و هو بالخطابت من البرهان، و هو اشبه بالخطابت من البرهان، یه حرف مرحوم ناینی دیگه، هر اون چه تو دل شما هر کدوم هست و میخواید بگید مرحوم ناینی میفرماد هو اشبه بالخطابت من البرهان. بفرم نکته از بفرم خیلی خب حالا میرسیم چرا دلیلش میرسیم. مرحومای حکیم و مرحومای بروجردی ذیل این کلام مرحوم سید میفرمایند لم اقف علی احد وافق المصنف فی هذا الفتوا، هیچ کس پیدا نکردیم با سید صاحب عروه در این فتوا هماهنگ باشه، ولی شما حاشیه حواشی مرحوم آقای خویی مدرسه نجف رو اینجا ببینید، مستند مرحوم آقای خویی کتاب الاجاره رو ببینید، ببینید آیا از حرفای آقای خویی به دست میاد که ایشون هم با مرحوم سید صاحب عروه هماهنگ است و همین نظریه رو داره یا نه، مراجعه کنید ببینید چجور. قول دوم این است که مستأجر ضامن یک اجرت است فقط و آن هم اجرت المثل منفعتی که استیفا کرده است. اگه سنگ با این ماشین برده قیمت سنگ بردن روز شنبه با این ماشین چقدره؟ همون قیمت رو باید به صاحب ماشین پرداخت کنه. این قول رو محقق کرکی در جامع المقاصد جزء 7 صفحه 263 انتخاب کرده است، عبارتشون اینه فاذا استوفا غیره وجبت اجرت المثل و هو الاصح. عبارت ها مبسوط به اینجا میرسن، اونی که در اجرت المسما گفته شده که استیفا نشده، پس اون میره کنار، عقد مثلا باطله، اون چرا که استیفا کرده غیر از اون چیزی بوده که در عقد گفته شده، پس وجبت اجرت المثل، اجرت المثل اونی رو که استیفا کرده باید پرداخت کنه با هو الاصح. از محشین عروه مرحوم کاشف الغطا در حاشیه مبسوطی که داره همین نظر رو انتخاب کرد، و لیس له الا اجرت المثل فی الجمع، در همه صورت. قول سوم که مشهور قائلند این است که اعلی قیمتین من المثل والمسمى رو مستأجر ضامن خواهد. اگه اجرت المسما بیشتره، اجرت المسما رو زام، اجرت المسما بیشتره، مثل اینکه ماشین رو اجاره کرده برای اینکه سنگ باش حمل کنه، طرف هم گفته بسیار خوب 100,000 تومان ماشین رو اجاره دادم باش سنگ حمل کنی، بعدن رفته آقای مستأجر باش سبزی حمل کرده، اجرت المثل سبزی 50,000 تومانه. آقایان میگن اینجا معنا نداره، قول دوم که میگه اجرت المثل معناش اینه که آقای مستأجر میاد پیش صاحب ماشین میگه آقا ماشین اجاره کرده بودم سنگ باش ببرم به 100,000 تومان، سنگ باش نبردم سبزی عمل کردم، اجرت المثل سبزی 50,000 تومانه، من 50,000 تومان تقدیمت میکنم نه 100,000 تومان عقد. یه قول دوم بود که اجرت المثل رو فقط ضامن. قول سوم میگه اعلی القیمتین من المسما والمثل. اگه اجرت المسما 100,000 تومان سبزی باش حمل کرده، خب میخواد سنگ باش حمل کنه، همون 100,000 تومان رو بده. اگر اجرت المسما کمتر از اجرت المثل، اجرت المثل رو باید پرداخت کنه. اعلی القیمتین از اجرت المسما و اجرت المثل رو باید پرداخت کنه. دقت کنید این قول سوم به عبارات و السنه مختلفی در تعبیرات علما به کار رفته است که مقصود همه آقایان همین اعلی قیمتین است که ما اشاره کردیم. مثلا ببینید بر بعضی از محققین مثل مرحوم آقای بروجردی در حاشیه مفصلی که بر عروه دارند در این مبحث می‌فرمایند اگر اجرت المسما بیش از اجرت المثل است پس اقرب این است که اجرت المثل رو بدهد و زیاده رو. کسی اشتباه نکنه، ایشون میگه اجرت المثل، اجرت المثل و زیاده یعنی همون اعلی القیمته. برخی از محققین مثل حضرت امام میفرمایند اون چه لازم است پرداخت اجرت المسماست و اگر اجرت المسما با منفعت مستوفات تفاوت قیمت داره، اجرت المسما و تفاوت قیمت رو به او پرداخت کن. بازم همون مسئله، یعنی علی القیمتین. حالا چرا به این عبارت؟ من بعد در ذکر دلیل شاید روشن بشه، ولی بالاخره اون که میگه اجرت المثل باز زیاده میشه همون علی القیمتین در حساب. اون که میگه اجرت المسما با تفاوت زیاده اجرت المثل اگه زیادی داره بازم همون میشه علی القیمتین. بالاخره مقصود همینه. برخی از آقایان هم مثل مرحوم نائینی تصریح میکنن بل لا یزمن الا علی المنفعته، که باز مقصود همین. البته حضرت امام یه احتیاطی هم مطرح میکنن، ابتدا فتواشون اینه اجرت المسما و تفاوت رو پرداخت کنه اگه تفاوتی هست. بعد میفرماین ول احرتو المصالحه، احبت استحباب اینه که مصالحه کن. قول چهارم از کلام مؤسس حوزه علمیه قم مرحوم شیخ عبدالکریم حائری استفاده می شود. ایشون می فرماین علی المنافع متعارفه از این شعر و زامن است و باید پرداخت کنه، بدین معنا که دیگه اینجا محاسبه بین منفعت مذکور در عقد و منفعت مستوفات نمیشه، بلکه تمام منافعی که روز شنبه از این ماشین متصور است محاسبه بشه اعلی المنافع متعارفه رو مستأجر باید به صاحب ماشین پرداخت. این اقوال اربعه در مسئله که از کلمات علما استفاده میشه بررسی کنیم به طور خلاصه ادله اقوال رو تا بعد ببینیم کدام قول باید انتخاب بشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.